الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. در جلسه قبل چند مطلب را بررسی کردیم، از جمله واژه شناسی را به طور تفصیل انجام دادیم، بعد به برخی از نکات تجزیه و ترکیب اشاره کردیم نحوی، و در دنباله بحث باز یک نکات بلاغی را اشاره کردیم. به یک مطلب اصولی اشاره کردیم و نتیجتاً مطالب مقدماتی که در مورد آیه بود را خدمتتون عرض کردیم. گفتیم در جلسه بعد اون چرا که حاصل مطلب و مقصود آیه شریفه هست در خور فهم خودمون خدمتتون عرض میکنیم. ببینید دوستان عزیز، در این آیه شریفه خطابش اینطوری آمده: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. اینجا خطاب اول به پیغمبره، خطاب دوم جمعه، یعنی اول داره یا ایها النبی اذا طلقتم جمع آورده، ولی در بعضی جاها داره که مثلا در آیه وضو اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمتم الى الصلاه، یا در بعضی جاها داره که مثلا خطاب شخصش به پیغمبره و بعد دنباله آیه همش خطاب به پیغمبره. تقریبا دو سه جور میشه خطابای قرآن رو دسته‌بندی کرد در آیات احکام ها، آیات دیگه ما الان کار نداریم. بعضی جاها آیه از اول تا آخر آیه مخاطبش پیغمبره، در بعضی جاها از اول تا آخر مخاطبش مؤمنین هن، مسلمون های هن، مثل آیه وضو. در بعضی از جاها بله، آیه وضو یادتون هست دیگه، در آیه 6 سوره مائده اینطوری شروع میشه: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. ببینید آیه طلاق یک جور سومیه، یک گونه سومه، خطاب به پیغمبرم هست، خطاب به مؤمنینم هست. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. بلذات دوستان عزیز، در توجیه این گونه خطاب یک نکاتی رو گفتم. بعضی ها فرمودن که اینجا علیکم السلام خطاب به پیغمبر هست یا ایها النبی، و بعدش یک قل محذوفه، یا ایها النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء. این از علمای اهل سنت از جبایی نقل کردن، و مرحوم فاضل مقداد هم میگه بسیار بیان جالبیه، یعنی تعبیر زیباییست. بگیم خطاب به پیغمبر اکرم باشه، اما پیغمبر اکرم داره مأمور میشه که بگوید به مؤمنان. در واقع آیه شریفه رو اینطوری باید بگویم: یا ایها النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء. این یک توجیه. یک توجیه هم بعضی ها فرمودن که نه، در اینجا خطاب به پیغمبر هم آمده، خطاب به مسلمان هم آمده، چون هر دو نفر مأمور به این حکم بودن. ای پیغمبر، تو هم اگر یکی از زنانت را خواستی طلاق بدی، ای مسلمان ها اگر شما هم کسی را خواستی طلاق بدید، هر دو در حکم مشترکی. یا ایها النبی صدر آیه خطاب به پیغمبره، چون مخاطب اشرف امم بوده. سیاق آیه خطاب به تمام مسلمان های، چون حکم عمومیه، هم پیغمبر را شامل میشه و هم غیر پیغمبر را. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. علیکم السلام. ملاحظه شد دوستان عزیز، دو گونه در واقع این امر را بررسی کنیم امر خطاب در آیه را. یکی این که بگیم خطاب به پیغمبر و مؤمنین همه هست. اول آیه پیامبر را آورده چون اشرف امم بوده، در صدر امت است، و در سیاق آیه تمام مؤمنین مراده، و جهتش هم این بوده که پیغمبر و اهل پیغمبر و امت پیغمبر در این حکم شریک باشن. و یا همون قول جبایی را انتخاب کنیم که بعضیا گفتن حرف خوبیه، یا ایها النبی اذا قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء. خب این نکته اول دوستان عزیز. نکته دوم این که واژه نساء را توجه داشته باشید، اینجا عامه. حالا ما چه همونطور که در جلسه قبل اشاره کردیم نساء را اسم جمع بدونیم همونطور که معروف و مشهوره، و یا این که نساء را جمع مکسر بدونیم همونطور که فیروزآبادی ادعا کرده. اما در اینجا نساء عام وارد شده، چون در کتاب‌های اصول خوندیم که جمع وقتی محلای به ال باشه دلالت بر عموم میکنه. ولیکن برخی از زنان هستن که از این حکم خارج شدن که در کتاب‌های فقهی بیان شده، ولذا این عام را تعبیر کردن عام مخصصه. و ما خیلی از عام‌های قرآن داریم که عام وارد میشه ولی بعد بهش تخصیص خورده. حالا تخصیص گاهی از خود آیات فهمیده میشه، گاهی از روایات فهمیده میشه. ببینید تمام زنان اینطوری نیستن که عده داشته باشن. ما الان میخوام بگیم زنان باید عده نگه دارن. آفرین، تخصیص خورده، تخصیص به روایات، بله گاهی تخصیص به حکم عقل، گاهی تخصیص به اجماع، به همون ادله. یک تعبیر جالبی میرزا ابوالقاسم قمی داره در کتاب غنایم الایام، میگه همونطور که قواعد فقهی مصادرش چهار چیز است، مصادر مخصصاتش هم چهار چیزه. بله فرق نمی کنه. بله قرآن هست، عقل هست، اجماع هست، روایات و در واقع بله. ببینید ما مواردی داریم مثلا مثل زنی که بالغ نشده قبل از 9 سالگی باشه فرمودن عده نداره، یا زنی که مدخوله نیست فرمودن عده نداره، یا موارد دیگه که باید بحث بشه مثل اون چی که الان در فقه جدید مطرحه که آیا زنی که رحم نداره عدت من لا رحم لها هست یا نیست. خب برخی از فقهای معاصر ما معتقدن که من لا رحم لها اصلا عده نداره دیگه. پس ببینید اینا مواردی است که از ذیل آیه خارج شده با دلیل‌های دیگه، اما آیه نوع زنان را شامل میشه. یا مواردی که ما یقین داریم تعبیر فاضل مقداد آیسه، یا تعبیر نوع فقها یائسه، چون هر دو لغت درسته، هم ایسه هم یائسه، اینا عده ندارن. خب اما نوع زنان یک فرمان کلی خداوند متعال به اونها داده که وقتی زن را میخواید طلاق بدید، مردان ای آقایان وقتی زن را میخواید طلاق بدید، طلقوهن لعدتهن، اونا را طلاق بدید که در حال طهر. عده را در اینجا معنا کردن به حالت طهر. ببینید دوستان عزیز اینجا یک نزاع و بزنگاه معروف بین فقهای امامیه از طرفی و کل مذاهب اهل سنت از طرفی، و باز ابو حنیفه از یک طرف و سایر فقهای مذاهب از طرف دیگر است. ببینید یک بحث علمی در جای خودشون دارن در فقه که آیا زن را میشه در حال حیض طلاق داد یا نه. ابو حنیفه و فقه احناف معتقدن که طلاق زن در حال حیض هیچ اشکالی نداره، مباحون هم تکلیفن و هم وضعن، حرام نیست و فاسدم نیست. به نظر ابو حنیفه اگر کسی زنش رو در حال حیض طلاق بده نه کار حرامی رو مرتکب شده و نه اینکه عقد طلاقش فاسده، طلاق واقع شده
جایزه.
اما سایر فقها یعنی شافعیه و حنابله و مالکیه معتقدند که کار حرامی انجام داده، یعنی تکلیفا حرامه ولی وضعا فاسد نیست، یعنی اگر طلاق داد عیبی نداره، درسته، نباید طلاق میداد در این حالت، اما صحت خارجی داره. فقهای امامیه هم معتقدن حرام است و هم معتقدن فاسد است. و دوستان عزیز، همون چی که در اون فقه مورد نظر هست و در واقع به نظر اونها آمده و پیشینه فقهیشون رو بر او استوار کردن، آیه را هم به همون سبک آمدن تفسیر کردن. نوع فقهای اهل سنت و امامیه آمدن لام در لعدتهن را، لعدتهن را لام توقیت گرفتن. ما یکی از معانی لام که در مغنی و سایر کتاب ها بیان شده اگر ملاحظه بفرمایید، فرمودن و لام لتوقیت، یا گاهی تعبیر میکنن لتعقید، چون وقته و عقته هم باز به یک معنا هست، اشتباه نشه. این لام برای توقیته، یعنی دلالت بر زمان میکنه. الان ذیل آیه شریفه اگر تفسیر آیات الاحکام فاضل مقداد، زبدت البیان و فاضل جواد را که اینا را که من نگاه کردم ملاحظه بفرمایید، یا انوار و تنزیل بیضاوی یا سایر تفسیرها، اینا تصریح کردن که لام برای توقیته، یعنی تلقوهن وقته، که انه لام کار وقت را میکنه، لام کار زمان رو میکنه، زمان عدتهنه. بعد عده چیه دوستان عزیز؟ عده رو در روایات تفسیر کرده، عده در روایات تفسیر کرده، یعنی عده مراد از طهر با یه قیدی که درش هست، طهری که درش مواقعه واقع نشده. این اتفاقا در روایت صحیحه در تهذیب الاحکام آمده و سایر روایات هم تاییدش میکنه. پس ببینید دوستان عزیز، عده را در اینجا به معنای طهر گرفتن، اونم طهری که دارای یک قید هست، یعنی درش مواقعه واقع نشده باشه. و ما چون در روایات برای ما این مطلب بیان شده، آمدیم عده در اینجا را به معنا گرفتیم. و این دوستان عزیز به خوبی ثابت میکنه که قرآن را جز با روایات نمیشه تفسیر کرد. آیات الاحکام که متفقون علیه هست، که تمام علما قائلن به این که آیات الاحکام چیزی نیست که بدون روایات بشه تفسیرش کرد. در روایت آمده العده به معنای طهر، در روایت آمده از العده به معنای طهری که درش مواقعه واقع نشده باشه. و این طهر خودش یکی از همون طورهایی است که سه تا اگر پلو هم یعنی آمد در ردیف جمع شد، عده را تشکیل میده، چون اصل عده به معنی شمارش بود اگر یادتون باشه در لغت. پس ببینید دوستان عزیز، فقهای امامیه فرمودن در طهری باشد که مواقعه درش نیست و لام را برای توقیت گرفتن، تلقوهن در عده‌ای که، یعنی در طهری که مواقعه در اون طهر واقع نشده. شافعی هم همین رو گفته، یعنی گفته اینجا مراد طهره. اما این که آیا اگر در حیض واقع بشه فاسده، او بحثیست که اشاره کردیم ها، که باز میگن نه، در حیض اگر واقع بشه فاسد نیست ها. حالا ابو حنیفه چی میگه؟ ابو حنیفه دوستان عزیز اینجا درست قضیه را برعکس کرده. چرا؟ چون در فقه آمده معتقد شده طلاق دادن زن در حیض عیبی نداره، و چون در فقه معتقده اینجا هم دوستان عزیز تمام مفسران احناف مثل زمخشری در کشاف، مثل ابی سعود در ارشاد العقل السلیم، مثل سید محمود آلوسی در روح المعانی و مثل ابو بکر جساس که متقدم بر همشون هست چون قبل از قرن پنجم بوده، صاحب احکام القرآن، این مفسران اهل سنت همه آمدن اینجا گفتن عده مراد حیزه. بعد آمدن گفتن عده مراد حیز باشه، پس لام لعدته نه لامش چلامیه. گفتن اینجا لام در واقع یک قبلی قبلش هست، فطلقوهن قبل، یعنی قبل از این زمانی که اینا به مستقبلات یا قبل حیز. و این بر اساس همون نظریه است که گفتن طلاق در حیز عیبی نداره. ببینید اونها آمدن، یعنی احناف، یعنی مفسران اهل سنت که از احناف باشن، یعنی فقهای احناف که در واقع پیروان ابو حنیفه باشن، آمدن مدعی شدن که طلاق دادن زن در حالت حیز اشکالی نداره و نه تنها اشکالی نداره که اگر کسی طلاقم داد طلاقش صحیحه. پس دوستان عزیز سه تا نظریه شد که این سه تا نظریه در این آیه شریفه دو تا حاصلش هست، دو تا نظریه. ابو حنیفه معتقد است که طلاق در حال حیض وضعاً هم اشکال نداره، تکلیفاً هم اشکال نداره، یعنی تکلیفاً حلال است و وضعاً چی؟ صحیح است. شافعیه، مالکیه، حنابله معتقدن که تکلیفاً حرامه، در حال حیض طلاق حرام است انجام بشه، اما اگر کسی طلاق داد صحیح است، وضعاً صحیحه، یعنی در خارج صحیح، گناه کرده فقط. امامیه معتقد است که هم تکلیفاً حرام است و هم چی دوستان عزیز؟ وضعاً، آره فاسده، یعنی طلاق واقع نمیشه، طلاق واقع نمیشه. و لذا دوستان عزیز در اون آیه شریفه سوره بقره که خداوند متعال میفرماد و المطلقات و یتربصن بانفسهن ثلاثه قروع، اونجا از مفسران احناف اگر شما نگاه کنید تماما قروع را به معنی حیض گرفتن، اما مفسران امامیه، مفسران شافعی همشون قروع را به معنای طهر گرفتن، طلاق باید در طهر باشه، و هم طهری که تازه دارای یک شرط داشته باشه، طهر غیر مغلقه. وقت احناف که آمدن گفتن با در حیض طلاق صحیحه، تو این آیه به توجیه افتادن که این آیه را چطوری توجیه کنیم. فطلقوهن لعدتهن، لذا آمدن گفتن شما اگر عده را به معنی طهر بگیرید قبلش باید یک کلمه در تقدیر بگیرید، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، یعنی اینا رو طلاق بدید در حالی که دارن استقبال میکنن، میرون به حالت طهر. خب اون زمانی که میرون به حالت طهر کدوم زمانه؟ زمان حیضه. این نظریه اونهاست، فطلقوهن لعدتهن و احصل عده، اینا در حال طهر که طلاق میدید این طهرها را شمارش کنید. این احسو خطاب به مردانه، چون ممکنه زنان فراموش کنن. و احصل عده، این طهرها را شمارش کنید که سه تا طهر بشه و در واقع عده تموم بشه. نکنه خدایی نکرده مرد زودتر از اتمام عده بره زن دیگری رو انتخاب کنه که اگر 4 تا زن داشته باشه و یکیش همین مطلقه باشه او زن پنجم حساب میشه و حرامه. و باز نکنه خدای نکرده حساب کتاب نداشته باشید که زن در حالت عده بره زن دیگری بشه، چون همینجاست که فقها اون قاعده معروف را فرمودن المطلقه رجعیتا زوجتون، تو کتاب های فقهی معروفه. المطلقه رجعیتا چیه دوستان عزیز؟ زوجتون. یعنی چه؟ یعنی برای مرد زن چهارم حساب میشه، حق نداره پنجمی رو عقد کنه در زمان عده. برای زن، زن حساب میشه، لذا زن نفقه شو بر عهده شوهر طلبگاره. برای زن زوجیت حساب میشه، یعنی زن حق نداره باز بره زوجه دیگری بشه. المطلقه رجعیتا زوجتون. احکام یک زوجه چیه دوستان عزیز؟ چهارمی توارثه. توارث بین زوجین ثابته، در مطلقه رجعیت توارث ثابته. پس ببینید، برای مرد زن چهارم حساب میشه، برای زن نفقه واجب میشه، برای زن حق نداره با دیگری ازدواج کنه، برای زن و مرد توارث ثابته. اینا احکامی است که از زیر این عبارت در میاد. المطلقه رجعیتا زوجتون. تازه بازم هنوز فکر کنیم چیزای دیگه هم در میاد، احکام دیگه هم در میاد. اگر یک کسی بیاد این یک رساله ای قرار بده، المطلقه رجعیتا زوجتون، چه احکامی داره؟ چه احکامی برش باره؟ یک رساله میشه در واقع. پس ببینید دوستان عزیز، از این جهت است که قرآن تأکید میکنه، اولا طلقوهن لعدتهن، در زمان طهر باشه، و ثانیا احصل عده، دقت کنید تو شمارش عده ها، تو شمارش اون طهرها، تو حفظ زمان در جای خودش باز اون دیگه، و احصل عده. تازه و تقونا، تقوا داشته باشید، حواستون جمع باشه، نکنه خدای نکرده در زمان عده مثلا فرض میکنیم که، لذا دوستان عزیز اگر زنی را آدم میخواد تزویج کنه، به میخواد به زوجیت دیگری در بیاره، زنی که نه دختر باکره هست، اون که دیگه این سوال را نباید بکنه آدم، که باید آدم ازش یک توضیح بخواد، تو مطلقه هستی، عدت تموم شده، میدونی مسائل را یا نه. همین روز اول ذی‌الحجه که ایام ازدواج حضرت امیر و حضرت فاطمه علیه السلام بود، اتفاقا حرم که مشرف شده بودم، یکی از رفقای همین دفتر تبلیغات ما را دید و گفت آقا یک عقدی هست میای انجام بدیم؟ گفتم بله، رفتم عقد انجام دادیم. وقتی آمدیم بیرون، یک پیرمرد و یک زن در واقع مثلا 40 ساله دیدم اونجا، یک خادم گفت آقا عقد اینا رو انجام بدید؟ گفتم که بله، شرطی که شرایط رو داشته باشه. گفت اینا شرایط دارن، مثلا شناسنامه زنم هست، شناسنامه مردم هست. اینا من گفتم یه این کنار بریم. بعد اونجا به زنه این جمله رو گفتم، گفتم نگاه کن، من بر اساس حرف تو این عقد رو انجام بدم، ولی من تو رو امین میدونم. همین کلمه رو بهش گفتم، گفتم تو باید مطلقه باشی، و بعدم مطلقه ای که عدش تموم شده باشه، چون این فردا میخوای با این محرم بشی، این برانه خدای پیرمرد که آمده تو رو در واقع به تزویج خودش در میاره، بده که تو میخوای جمع‌آوریش کنی، تو زنش حساب میشی در واقع، و باید مطلقه باشی که تو رو به تزویجی در میارم ها، ولی اینکه تزویج موقت باشه. اینه که گفتم همچی کمی رفت تو فکر رو، بعد گفت پس طلاقنامه رو بیارم بهتره. نگاه کنید، بده که از مطلب را بهش حالیش کردم، گفت پس طلاقنامه رو بیاریم بهتره. بعد به پیرمرده گفت که نه، چون طلاقنامه نیست عقد میگن انجام نمیشه. این ای خیال میکرده که من شوهرش که طلاق نده دیگه، بلا فاصله میتونه زن یک کس دیگه بشه از جمله، مثلا این گفته یه پیرمرده دیگه. حالیش اصلا نمیتونه، باید عده تمام بشه، باید زمان عده بگذره. من وقتی بهش گفتم اونجا تازه دوزاریش جا افتاد که پس الان اصلا زوجه دیگری شدن صحیح نیست، و لذا بهانه در آورد که طلاقنامه رو نیاوردیم، و من دیگه فهمیدم قضیه رو، دیگه از زیر بار قضیه در رفت، و یعنی رفتم بال کارش، حالا نمیدونم چی کار کنم. ببینید، و تقلا، تقوا را دوستان عزیز، اون روز یک اشاره‌ای کردم که تقوا حضرت صادق معنا میکنه در این با این تعبیر فرمود الله یجدک حیث و نهاک و الله یفقدک حیث و امرک، خداوند تو را نیابد اون جایی که نهی کرده و باز نباشی گم شده نباشی اون جایی که تو را امر کرده. این معنی تنمه اتق الله داره تأکید میکنه، اول داره میگه طلقوهنه، دوباره باز میگه و احصل عده، این یک نوعی از تأکید کلام، باز سباره قرآن میگه و اتق الله و اتق الله، تقوا پیشه کنید، هم شما مردان هم شما زنان. طلاق نباید یک امری باشه که باعث بشه در واقع تضییع حق زنان باشه. خیلی وقتا زن و مرد همدیگر را طلاق میدن ولی با همدیگر مثل دو دوست از مراجعه میکنن، بعدم باز همدیگر را صحبت میکنن. این تو نیست که دیگه در واقع چی فرمودید شما؟ بله الله یجدک حیث و نهاک و الله یفقدک حیث و امرک، و باز توی بیان دیگه امام علیه السلام تقوا را اینطوری معنا کردن اجعل بینک و بین الله سترا ولو کان رقیقا، بین خودت و بین خدا یک پرده ای قرار بده ولو اینکه این پرده خیلی نازک باشه. اجعل بینک و بین الله سترا ولو کان رقیقا، بله از امام صادق، هر دو روایت از امام صادق علیه السلام. و دیگه دوستان عزیز در اینجا ما روایاتی که توصیه شده به این که در مورد زن و مرد مراعات هایی باید انسان ها بکنه، حکم خانواده، احکام خانواده و اینا، و خصوصا روایاتی که در مذمت طلاق بوده، در مذمت طلاق زیاد آمده. شما اگر به کتاب های وسائل و شیعه مراجعه کنید روایات متعددی را که برخیشا مفسران در ذیل همین آیه شریفه آوردن. و البته مخفی نمونه که اون روایتی که در سیره امام حسن علیه السلام آوردن که حتی در مجمع البحرین مثلا من دیدم فخرالدین تریحی آورده بود و تو روایت های امام تو وسائل و شیعه و اینا هست، به حضرت امیر علیه السلام نسبت میدن که حضرت امیر فرمود لا تزوجوه فانه مطلاق، دخترتون رو به زوجیت امام حسن در نیاورید، این مردی است که زیاد زنا را طلاق میده. بعد آقا بلند شد و گفت که نه، ما دوست داریم به تزویج او در بیاریم، او اون نوه پیغمبره، فرزند پیغمبره، خواست طلاق بده خواست نگه داره. دوستان عزیز این حدیث را شما ملاحظه بفرمایید در همون کتابی که درباره طلاق داره مرحوم شهید مطهری اشاره میکنه که این حدیث از ساخته هایی است که بر امام حسن علیه السلام جعل کردن اموی ها عباسی ها، چون عباسی ها خیلی نسبت به امام حسن علیه السلام بدبین بودن و میخواستن صلح امام حسن را زیر سوال ببرن و شخصیت امام حسن را بکوبن، لذا آمدن اینجور احادیث را به نام امیرالمومنین جعل کردن. و کتاب هایی هم که در باب امام حسن علیه السلام نوشته شده این اصلا بحث علمی داره، آقای سید محمد باقر قرشی در اون کتاب الامام الحسن علیه السلام، یا آقای فضل الله کمپانی در کتاب حسن کیست، این روایاتش را اصلا همه را بررسی کردن و به همین نتیجه رسیدن که این روایات در باب سیره امام حسن علیه السلام روایات جعلیست و دروغ وضع کردن در دوره بن العباس بر علیه امام حسن علیه السلام. و ما در سیره ائمه علیهم السلام مکرر داریم که گاهی که ائمه علیهم السلام مواردی بود که شخصی طلاق میداد زنش را یا طلاق مطرح میشد روایات در مذمتش وارد شد. از احکامی که در این آیه شریفه برای مردان اشاره شده و و برای زنان اینه که لا تخرجوهن من بیوتهن. ببینید یکی از احکامی که قرآن به صراحت داره بیان میکنه، شما مردانی که زنان را طلاق دادید حق ندارید در زمان عده زنان را از اون خانهشون بیرون کنید. یکی از همون احکامی است که میگیم زن در عهده شوهر داره. زن مطلقه در زمان عده مثل همون زنی است که تو خانه است. لذا شما مردان حق ندارید اونا را از خانه هاتون بیرون کنید. لا تخرجوهن من بیوتهن، از اون خانه ای که دارن، از اون بیت. بیت را معنا کردیم، گفتیم در عرب بله به معنی خاندانه، به معنی منزله. تنها همون حجره را نمیگه تنها، یعنی وقتی که تو اون منزل باشه، اگر تو یک منزلی بود از منزل حق ندارید بیرون کنید. مثل زنی، مثل زمانی که زنتون بود نفقه داره، احترام داره و همینطور شرایط دیگه. اگر در همین فاصله شوهر فوت کرد، ارث میبره، یکی از وارث ها حساب میشه. لا تخرجوهن من بیوتهن، خطاب به مردانه. ولا یخرجنه، زنان حق ندارن خارج بشن. این حکم دوستان عزیز مطلق آمده در قرآن، حق نداره زنم باز از خانه خارج بشه. بله دیگه، لا یخرج نه، نهی اینجا. بله؟ خب اون بحث دیگه در واقع زمان عده وای نمیستن و مردم در زمان عده نه نفقه میدن نه مهر میدن. الان که مردای الان مهرم نمیدن، مهر را سکه به قرار میدن، سکه هم میگن آه نداریم و هیچی دیگه. خیلی ما به اونا کار نداریم ها، به اون چی که در خارج واقع میشه کار نداریم، ما به حکم شرعی کار داریم که قرآن میگه شما مردان هم حق ندارید اونا را از بیوتشون بیرون کنید و زنها هم حق ندارن بهانه در بیارن و به بهانه های مختلف از خانه برن بیرون. الا ان یعتین به فاحشه مبینه. دیگه احکام فرعیش دوستان عزیز در این کلاس نمیشه ما ذکر کنیم، احکامش در فقه آمده که زن در حالت عده چه احکامی داره. یک حالت هست که میشه زن از خانه خارج بشه. دوستان عزیز شما اگر آیه شریفه پیشتون باشه و محفوظ باشید، اینجا الا آمده، این الا به چی میخوره؟ آیا به لا یخرج نمیخوره؟ آیا به لا تخرجو نهن نمیخوره؟ یا به هر دو میخوره؟ این همون بحثی است که در علم اصول هم اتفاقا مورد نظر هست و بحث کردن که استثنای بعد از چند جمله که بیاد به کدوم یکیشون رو میخوره. بعضی ها مدعی شدن از مفسران به جمله اول میخوره، لا تخرجوهن، حق ندارید اینا رو از خانه ها بیرون کنید. الا ان یعتین به فاحشه مبینه، مگر اینکه یک فاحشه آشکاری. بعد فاحشه هم اینطوری معنا کردن، یعنی در واقع زبانش زبان بدی شده دیگه، با اهل خانه نمیسازه، یک سره داره غرغر میکنه، یک سره داره طعنه میزنه، یک سره داره اذیت میکنه. اگر همچی حالتی برای زن پیش آمد که داره از شما انتقام میگیره با بودن تو خانه، بیرونش کنید، بیرونش کنید، بره جای دیگه، چون اهل خانه رو داره اذیت میکنه، زندگی رو بر اونها چیکار کرده؟ سخت گرفته. این وجهی که به لا تخرجونه هن نزدن. اونه که به لا یخرج نزدن، گفتن آقا زن نباید از خانه خارج بشه. الا ان یعتینه به فاحشته، مگر این که فاحشه یعنی زنا خود نکرده. و در روایت آمده که اینجا منظور برای اجرای حده، یعنی ببرید حد برش جاری بشه با دوباره به خانه برگرده. این وجه دومه که به لایخرج نخورده ها، دقیقا بودنه. و در روایات هست که اگر خواست از خانه خارج بشه در زمان عده، روز خارج نشه، شب خارج بشه، که مبادا در زمان عده مردان در او طمع کنن و او رو در زمان عده خواستگاری کنن، براش پاپوش درست کنن. پس ببینید دوستان عزیز، در کلمه فاحشه هم تازه بحثه که آیا فاحشه چیه. اگر به جمله دوم بزنیم، مراد را به زنا تفسیر کردن، چون فاحشه در قرآن به معنی زنا آمده. اگر به اولی بزنیمش فاحشه نه، عامه. فاحشه یعنی کار بد، که از جمله کارهای بد اینه که با اهل خانه چی؟ نمیسازه. و مبینه را معنا کردیم در اینجا، معنی فاحشتن ظاهره احتمال داره، چون مبینه به معنی لازمه. ماده بانه و تبینه و ابانه را همه را گفتیم، هم لازم میاد و هم متعدی. و تلک حدود الله، اینا حدای خداست، اینا مرزهای حدود جمع حد، اینا مرزهای خداوند است که برای شما معین کردن. به کسی حق نداره این مرزها را تجاوز کنه و تعدی کنه. و من یتعده، و کسی که تجاوز کنه از این حدهای خداوند، تغزل نفسه، به خودش ظلم کرده، به خودش ظلم کرده نه به خداوند. در مثنوی یک داستانی داره برای تقریب این که چطور به خودش ظلم کرده. میگه یک شخصی آمد از یک مغازه‌ای گل سرشور می‌خرید، گل سرشور که برای حمام می‌بردن زمان قدیم. بعد آقای فروشنده صاحب مغازه وقتی که داشت سنگی رو گذاشت تو ترازو که وزن کنه، بله معذرت می‌خوام، شخصی آمد از مغازه شکر بخره، شکر بخره. اون بنده خدای صاحب مغازه که سنگی رو گذاشت روی سنگ توی پله ترازو، یک مجموعه ای بود، یک به قول ما کلوخی بود از گل سرشور، این رو گذاشت تو، گفت آقا این وزنش مثلا 5 منه، به اندازه این براش شکر می‌خواست بریزه. بنده خدای فروشنده وقتی او رو گذاشت توی ترازو، دید که مثلا شکرها کمی کمه، رفت که شکر بیاره، رفت شکر بیاره. در همین فاصله خریدار نگاه کرد که مغازه‌دار رفته از انباری شکر بیاره، یک تیکه‌ای از اون گل سرشور رو کند گذاشت به جیبش. مغازه‌دار وقتی که آورد دید هنوز مثلا کافی نیست، به قول ما به اندازه او وزن گل سرشور نیست، رفت که باز یک مقدار بیاره. وقتی که رفت بیاره فهمید که این یک تیکهی داره از گل سرشور میکنه، ها باز یک تیکهی کند تو جیبش. فروشنده همینطور تأمل کرد، هی میرفت هی میامد هی میرفت، وزنش درست نمیشد، ها متعمدن ها. بعد مثنوی داره نتیجه میگیره، میگه این بنده خدای مشتری نظرش این بود که به صاحب مغازه ضرر بزنه دیگه، مال او را یعنی گل سرشور را داشت می‌دزدید، در حالی که در واقع به کی ظلم میکرد؟ به خودش دیگه، چون هر چی از گل سرشور کم کنه از چی کم شده؟ شکری که قیمتش گرون بوده را رها میکرده، گل سرشوری را که قیمتش ارزون بوده چی؟ برمداشته تو جیبش برمداشته. من یتعده حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدری خطاب به پیغمبره، ای پیغمبرمون تو نمیدونی، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. مفسران فرمودن این جمله به منظره فلسفه برای عده نگه داشتن. ببینید دوستان عزیز، ما در هیچ روایتی نیامده که علت عده چیه، چرا عده نگه میدونیم؟ حکم آمده ها، باید عده نگه داریم، تلقوهن لعدتهن و احصوا العده، اما علتش چیه؟ علتش تو روایات نیامده. ما اگر علتش در یک روایتی میامد میشد قیاس منصوص العله، اما تو روایات که نیامده. فقها آمدن استخراج کردن به ذهن خودشون، و مرحوم شهید هم در شرح لمعه تصریح داره، فرمودن عده چرا باید زنان نگه دارن؟ چون اختلاط میاه نشه. اگر این جمله لعلا یختلط المیاه تو روایت میامه میشد قیاس منصوص العله. ما هر جایی که این علت موجود می بود استشهاد می کردیم، و اگر این علت نمی بود نیاز به عده نبود دیگه. بعد می تونستیم به راحتی بگیم خب زنی که رحم نداره دیگه اصلا اختلاط میاه درباره او معنا نداره، پس اون نیازی نیست عده نگه داره. زنی که شوهرش الان مثلا تا نقیم 2 سال شده مفقود الاثر شده، 18 سال شده مفقود الاثر شده، این زن اصلا با مردی تلاقی نکرده، پس این عده لازم نیست نگه داره. طبیعون زنی که از همون لحظه اول که اینا ازدواج کردن شوهر گرفتن انداختن تو زندان، حالا هم طلاقش داده، پس باید عده نگه نداره. دوستان عزیز اگر این علت می بود ما تمام این موارد رو میگفتیم نیازی نیست عده نگه داره. یا زنی که الان ثابت شده که آقا مثلا فرض میکنیم که شوهر تخم نداره که بچه درست بشه، در این حالی که مقاربت هم کردن ها، ولی شوهر الان از نظر طبی تشخیص دادن که بچه نمیتونه بکنه، آره خب این الان طلاق داد زنش را. ببینید 4 تا مثال زدم ها، زنی که شوهرش مفقود الاثر بوده، زنی که شوهرش را ما یقین داریم که الان تخم نداره، درست؟ زنی که رحم نداره، و زنی که شوهرش الان مثلا در زندان از همون لحظه اول از زنش اون رو جدا کردن. این موارد 4 گانه دوستان عزیز اگر ما قائل بشیم به این که اختلاط میاه علت بود، اینجاها فوری میگفتیم در اینجاها عده نیازی نیست. اما متاسفانه در روایت نیامده، در روایت که نیامده ما نمیتونیم اسمش علت بذاریم، میشه فلسفه. فلسفه دوستان عزیز در همه جا قابل استنشاد نیست، میشه فلسفه حکم، میشه حکمت حکم. ما یک مقاله داریم در مجله پژوهش‌های قرآنی شماره 56 چاپ شده در باب همین حکمت، که آیا حکمت در حکم در فقه قابل استشهاده و فقها چقدر به این حکمت استشهاد کردن. الان برخی از فقهای معاصر ما مثل آیت الله مؤمن اصلا یک رساله‌ای داره در باب عده زنی که رحم نداره، و ایشون به صراحت میگن معتقده که این زن عده نیازی نیست. چون فلسفه و حکمت عده چیه دوستان عزیز؟ اختلاط میاد. در حالی که در مقابل آیت الله فاضل لنکرانی که مرجع تقلیدم بودن یک رساله‌ای دارن، یک کتابیشون داره سلاف و رسائل، یکی از همون رساله ها مال زنی است که عده نداره، عده ما لا رحم لها. ایشون در آخر معتقدن که باید عده نگه داره، چون می‌فرمایند این فلسفه و حکمت در روایت که نیامده که ما این نصش را سریان بدیم به هر موردی. ما در روایات آمده که آقا زن، و در آیه قرآن زن باید عده نگه داره، و چون مطلق آمده و دیگه فلسفش و علتش برای ما بیان نشده در روایتی، ما نمیتونیم تعدی بکنیم، ما نمیتونیم به موارد دیگر چکار کنیم؟ سریان بدیم. دقیقا فرمودید دوستان عزیز این جمله فقها فرمودن فلسفه عده نگه داشتنه، لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك چی؟ امره. شاید خداوند متعال پدید بیاورد بعد از این طلاق یک نکته ای را. نه علت یک سری مثلا فرض میکنیم تعبیرات روشنی داره، مثلا با لام بیان شده بود لأنه، مثلا ببینید اینجا با لام بیان نشده، با لعله بیان شده، لذا حکم حکمت رو آفرین نمیتونیم بگیم علت تامه. مثلا من دارتون علت تامه مثال بزنم از روایات تا روشن بشه.
فلسفه همون علت مطالعه
آفرین، یک مرحله خفیف‌تر. لذا علمای اهل سنت که بحث قیاس را مفصل بحث کردن و در فقهشون به کار میبرن، خصوصا احنافشون در کتاب‌های اصولیشون خیلی بحث کردن، فرمودن علت چیه، حکمت چیه، سبب چیه، فلسفه چیه، اینا رو فرقاشو با هم شمردن. علت تامه اونیست که امام تصریح کرده باشه، اونیست که پیغمبر تصریح کرده باشه. مثلا ببینید ما در یک روایتی داریم اربعتون لا یقصر صلاتهم، چهار گروه هن که نمازشون کوتاه نمیشه، الاشتغان والمکاری والکری والملاح. بعد امام دنبالش چی میفرماد؟ لعنه عملهم. میخوام براتون علت را بگم، لعنه چی؟ عملهم. شما را به مستمسک و عروه یا به مدارک الاحکام مرحوم سید محمد موسوی عاملی مراجعه کنید، فقها فرمودن این لعنه عملهم علت. چهار گروه نام برده امام، ولی میفهمیم که هر کسی عملش مسافرت باشه ولو این که از این چهار گروه خارج باشه، لعنه عملهم، این علت قابل سرعیان ها. آفرین. اگر آقا عملش مسافرت بود ولو ملا نباشه، ولو دشتبان نباشه، ولو مکاری نباشه، ولو کری نباشه، یه گروه دیگه بود، معلم بود، بازرس بود، آفرین. از این که امام فرمود لعنه عملهم، میخواد به ما یه قاعده یاد بده. یا یک بحث دیگه در کتاب طهارت داریم، امام رضا علیه السلام در صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی میفرماید که اگر میته تو چا افتاد آب چا نجس نمیشه، این آب نجس نمیشه، الا ان یتغیر طعمه او ریحه. بعد امام علیه السلام میفرماید چرا؟ لان له ماده. خب حالا بفرمایید این روایت در مورد چا وارد شده، ولی فقهای ما تو آب چشمه هم بهش استشهاد کردن. بعد نراقی که بهش استشهاد میکنه به این روایت، میگه آقا نگید این روایت در باره چا وارد شده، میگه ما به علت استشهاد میکنیم، لعنه له ماده. معناش اینه که هر جای یک منبعی داشت که جوشان باشه، مثل چا، مثل چشمه، این حکم رو داره. آفرین. بله بله. و از این قبیل ما در روایات بسیار داریم که فقهای ما به علت میان چیکار میکنن؟ تمسک میکنن و این قیاس نیستم، این اسمشو میذارن قیاس منصوص العله. و قیاس منصوص العله در نظر ما حکم روایت را داره، یعنی حکم سنت را داره. روی سنتی موارد زیادی رو من از این قبیل در فقه پیدا کردم و ذکر کردیم ایش که قیاس. حالا خداوند متعال میفرماید چرا عده نگه دارم؟ چون ممکن شد در زمان عده مرد پشیمون شد برگرش، ممکن شد در زمان عده زن پشیمون شد برگرش، بالاخره با هم کنار آمدن، دوباره زندگی رو در واقع چی؟ شروع کردن. لعل الله یحدث و بعد ذلك چی؟ امرا. آره آره دیگه اینطور. ثلاثی مجردش لازمه، بفرمایید شما. ثلاثی مجردش لازمه و ثلاثی مزید متعدیه. بله باب افعالش متعدیه. بله پس اجازه بدید تا یک و صلی الله علی سیدنا محمد بگیم تا رفقا برن، بعد با هم صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.